بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم که ما از روایاتی استفاده می کنیم که اصلا خمس همه اش مال امامه، یعنی مال مقام امامته، مال شخص نیست، حتی مال شخص فقرا و مساکین و ابن السبیل نیست. برای اینکه نظام اسلامی بگردد، خلاق متعال برای مقام امامت مالی را به عنوان خمس تعیین فرموده است که مقام امامت نیازهایی که به مقام دارد اونها را برطرف کند. ظاهراً 7 روایت را خوندیم، الان روایت 8 هستیم. کتب ابراهیم ابن محمد الحمدانی، همدان نمیخونم، همدان قبیله هستند در یمن. حضرت میفرماید یا یار همدان من یمت یرنی بالمؤمن او ملافق قبلا الى الامام الهادی. میگه اقرأنی علی اون نامه را، کدام علی؟ اراد علی ابن محزیار. عرض کردم کتاب عبیق، نامه ای که پدرت امام جواد به ابراهیم ابن محمد نوشته. در واقع آقایان مشکلشون نباشد، امام نامه را نوشته به ابراهیم، نامه ابراهیم افتاده دست علی ابن محزیار. عرض کردم خدمتون که بله، كتب ابراهيم ابن محمد الحمداني الى الامام الهادي، كاتب ابراهيم مكتوب اليه امام هادي. بعد يك نامه امام جواد به علي ابن محزيار نوشته، علي ابن محزيار این نامه را به ابراهيم ابن محمد الحمداني تو راه خوانده. میگه نامه پدرت را برای من خواند، تو نامه این جور آمده بود، فیما اوجبه علی اصحاب الضیاء انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه، و حال اینکه باید خمس را ایجاب کند، خیلی کمتر از خمس. خب معلوم میشود این مال مقام امامت، مصلحت میبیند که کمتر را ایجاب کند. و انه ليس على من لم تقم ضيعته بمعونته، کسانی که باغ اونها کافی برشون نیست حتی خمس هم ندهن، ليس نصف الخمس ولا غیر ذلك. شاهد وقد جاء ایجاب نصف السدس فی روایت علی ابن محزیار فی نفس الباب الروایه رقم 5. بنابراین روایت علی ابن محزیار هم در دست ما هست. حضرت در اونجا خفف الامر علیهم به ایجاب نصف الخمس و ما هذا الا لانحصار الحق فی. بنابراین آقایان ملاحظه بفرمایید، وسائد را امام جواد نامه ای به علی ابن محزیار نوشته و در اون نامه نصف السدس را فرموده است. ابراهیم ابن محمد همدانی هم به امام هادی می نویسد که یبن رسول الله، نامه پدرت به علی ابن محزیار را من دیدم و در اون نامه پدرت خمس را واجب نکرده، نصف السدس. حضرت تصدیق می فرماید. این معناش این است که مسئله عرض کنم مقام است، مسئله شخص نیست. وقتی مسئله مقام شد تابع مصلحته. بنابراین اونی که آقایان در کتابهای فقهی مانند لمعه خوانده اند که فقر شرطه، اون در صورتی که قائل به تنصیف باشید و قائل به ملکیت اونها باشیم. و اما اگر بگیم مال مقام امامت هست، دیگه اصلا مسئله فقر مطرح نیست، مسئله مصلحت و عدم مصلحت. گاهی از اوقات افرادی میان دستشون عرض کردم خدمت که ورم کرده، دستشون کارگریه، 300 تومان پود آورده، خود انسان میتوند این را به خود او هم ببخشد. چرا؟ خب معلوم میشود زندگیش را زندگی اسریست، همین را آورده است، بنابراین حضرت هم این کار میکرد. اتاس هم الروایات الوارده فی تحلیل الخمس اما لشخص او لشیعه. اون کتابی را که خدمت آقایون دادیم، یکی از شبهات اون وهابی این است که امام که خمس را برای شیعهش تحلیل کرده است، شما چه حق دارید در قرن 20 از مردم خمس بگیرید؟ در اونجا ما جوابهای اینها را نوشتیم. نمیدونم آقایون مطالعه کردن یا گذاشتن رو یه تاخچه و رفت. آقای احمدی خبرگزاری اسیشتوت پرس گزارش داد که آقای احمدی در یک شب همه را مطالعه کرده. بقیه آقایون چه عرض کنم؟ یکی از ادله ما که این پول مال شخص امام نیست، مال افراد نیست، مال مقام امامته، همین تحلیله. البته خمس را به صورت مطلق تحلیل نکرده، اون مرتکه اشتباه کرده. می رفتن جهاد، غنائم می آوردن، یکی از غنائم اسرا بود، اسرا هم در میان مردم خرید و فروش می شد و گاهی اینها شیعیان می خریدن. حضرت در این موارد خاصه تحلیل کرده است. و این که گفته است که اصلا خمس مباح است الی یوم القیامه، مواردی بود که شیعیان دچار بودن به خاطر زندگی عرض کردم در کنار هم، اموال غیر مخمس دست اینها می افتاد، حضرت اونها را تحلیل کرده. روال کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم قال کنت عند ابی جعفر الثانی. معلوم میشد پدر علی ابن ابراهیم امام جواد را درک کرده. عند ابی جعفر الثانی، آقایان دو تا قبر را، بلکه چند قبر را محترم بشمارید. یکی قبر این علی ابن بابوی هست، اول چهار مردان، گنبد هم داره. دومی قبر علی ابن ابراهیم است، الان پشت همین ساختمان ها قرار گرفته، اینها مشایخ ماست. سوم قبر صاحب کتابی داریم به نام مزار، عرض کردم خدمتتون که ابن قودوی، محمد ابن قودوی، قبلش در شیخانه، قبلش را محترم بشمارید. اینها مشایخ ما هستند. خدای نکرده اگر این آثار از ما بگیرن، 200 سال دیگر ما نمیتونیم بگیم شیعه دارای مشایخ بوده، دارای آثاری بوده. ولذا باید این آثار را حفظ کرد تا اصالت ما محفوظ باشه. البته دشمنان به آل سعود تفهیم کرده اند که این آثار را از بین ببرید. اونها به عنوان شرک این آثار را از بین میبرند. مثل بچه ای که کتابهای خودش را چه میکند؟ پاره میکند، اما دبیرستانی حفظ میکنه، دانشگاهی کتابها را حفظ میکنه، بچه دبستانی تمام کتابها را آخر سال پاره میکنه. اینها آمدن مسلمانان را در حد بچه دبستانی که آثارشون از بین ببرن. الان شهر مکه یک شهر اروپایی به تمام معناست، فقط حرم را بذاریم کنار، 1000 سال بعد از کجا معلوم که پیغمبری بوده و جنگ احدی بوده بود، جنگ از احزابی بوده، همه اینها برمیگردد برای ما. از کرم خدمتون که افسانه می شود و لذا قبور باید حفظ بشود. قال کنت عند ابی جعفر اذ دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل و کان یتولا له الوقت. معلوم میشه وقوفه بوده دست امام جواد بقوم. فقال یا سیدی اجعلنی من عشرت آلاف فیهد، خیلی کم، 10,000 مال تو را خورده ام، مرا حلال کن. فانی قد انفقتها، بخشیدم. فقال علیه السلام انت فیهد. مسلمن این موقفه موقفه بوده که درش خمسم بوده دیگه، این 10,000 تومان همش در آمد وقت که نیست، در آمد وقت هم باشد خمس درش هست، حضرت همه را بخشیده. ما رواه علی ابن محزیار قال قرأت فی کتاب لابی جعفر من رجل یسأله ان یجعله فیه من مأکله و مشربه من الخمس فکتب بخطه من اعوزه شیء من حقی. کسی که به اصطلاح ندار بشود فهو فیه. الى غیر ذلک من الروایات الداله علی الاباحه لشخص او لجماعه کل ذلک یؤید موقفنا من المساله. روزهای اول بعضی از آقایان آمدن سؤال میکردن آقا انفار چطور؟ شما گفتید که خمس مال مقام امامته، انفار چطور؟ گفتم صبر کن اونم میاد. اتفاقا انفال هم از این قبیله. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، مال رسوله، رسول نه ذات رسول، بلکه بما ان له رسالت السماء برگردنش هست. الروایات الدال على ان الانفال كلها للامام خاصه، منها ما رواه ابو الصباح الكلاني قال قال ابو عبد الله نحن قوم فرض الله تعالى طاعتنا لنا الانفال ولنا صفو المال. آشممزه میگه صفو المال چرا مال امام باشه؟ صف یعنی صافی، گل سرسبد. یک اسبیست از کرم خدمتون که اسب خیلی روشن بود، یا یک کنیزیست خیلی روشن، این مال امامه. چرا؟ آقایانی که روشن باشند درک میکنند این سبب نزاع میشود. اگر این بنا بشود قسمت بشود این سبب نزاع میشود. ام میگد مال من، ام میگد مال من، ام میگد مال من. ولذا در اسلام صف المال مال رسول الله و مال ائمه است. بدنم اونها به هر که بخواهند میبخشند. کسی میخواد که این روایات را بفهمد روح ولایت در او قوی باشد. ولا شك ان الخمس والانفال كلها من المنابع الماليه للحكومه الاسلاميه. خب آیا حکومت اسلامی منابع مالش همین خمس و انفال است؟ نه، خدا رحمت کند، امام فرمود که با خمس نمیشود مملکت را اداره کرد. خمس جزء منابع مالی هست، انفال هست، غیر اینها هم هست. یکی از جاهایی که برای ما خورده می گرفتن اول انقلاب، یکی می گفتن حکومت اسلامی قوه مجریه ندارد، یکی می گفتن منابع مالی ندارد. قوه مجریه را ما جوابش گفتیم در معالم الحکومت الاسلامیه، گفتیم الامرون بالمعروف و الناهین عن المنکر تحت نظر امام. و اما منابع مالی کلاراً ما در اون کتاب منابع مالی را نوشته ایم. منابع مالی فراوانه، حتی اگر هم این منابع کافی نبود، امام معصوم جعل مالیات کرد بر اسب، جعل مالیات کرد بر شی، می شود از طریق جعل مالیات درست مملکت را ادامه کرد. بنابراین الاسلام دولتان متوازنه، چه گفتم؟ دولتان متوازنه، یعنی دولتیست که هم قوه قضایی دارد، قوه مقننه دارد و قوه مجریه دارد، علاوه بر این منابع مالی فراوانی دارد. این دوتا هست، خمس انفال هست، غیر اینها هم هست. در اون کتاب نوشته ایم، اسم کتاب معالم الحکومت الاسلامیه. تمر کلامو در این مسئله، در این قاعده. برسیم قاعده جدید. عرض کردم خدمتتون که صلات را بحث کردیم، قواعد صلات را. بعدن آمدیم قواعد زکات را بحث کردیم. بعدن آمدیم قواعد خمس را، الان قواعد حج. کرارن عرض کردیم بعضی انهایی که من اسمش گذاشتم قواعد، اینها مسائل فقهی هستند، نه قاعده فقهی. ولی علت این که اینها را در میان قواعد فقهی میاریم، چون محل ابتلا هست و قابلیت بحث را دارد. بنابراین اگر آقایان این جزوه ها دستشون افتاد، به شما گفتن که آقا اینها که قواعد فقهی نیست، اینها مسائل فقهی است، بفرمایید. بله، مسائل فقهی است، گسترده، بحثش فراوانه، ولذا جای قواعد. حتی مثلا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، آقایان این را جزء قواعد فقهی آوردن، اما قاعده نیست که. قاعده اون است که در ابواب مختلف به درد بخورد. این در ابواب مختلف به درد نمیخورد، در ابواب نکاح به درد بخوره. اما چون گسترده هست، اهمیت بیشتری دارد، مانع ندارد که کمی از مسائل فقهی را هم در کنار قواعد بیاریم. حالا این لا حج الا مع الاستطاعه، از بحث‌های عمیقی که در اول حج انجام می‌گیرد این بحث لا حج الا مع الاستطاعه. لا شک بر این که چهار تا استطاعت شرط. اول الاستطاعت المالیه، زاد راهل آقایون میگن. دوم الاستطاعت البدنیه، مریض نباشد که او را مانع از رفتن باشه. سوم الاستطاعت المکانیه، این یعنی چه؟ الان این مسائل برای شما خوشایند نیست. استطاعت مکانی یعنی چه؟ خواهم گفت راه امن باشد. الان سوار هواپیما میشوید، در جده پیاده میشید یا در مدینه، اصلا نمیفهمید که در این راه قبیله ای هست، رئیس قبیله ای هست، آیا در اینجا غارتگری هست یا نه. اما در زمان سابق حرکت با شتر بود و با قاطر بود، و از اینجا که می رفتن در هر وسط باید یه رشوه بدن، به این شیخ قبیله رشوه می دادن تا برساند به قبیله دیگر. اونجا هم یه رشوه می دادن، خاوه بهش می گفتن، خاوه او هم برساند به یک منطقه دیگر. از این طریق می رفتن به مکه می رسیدن، و گاهی از اوقات راه امن نبود و غارت می کردن، آقایون می گفتن حد ساقطه. مرحوم آیت الله عاشق فضل الله نوری رحمت الله علیه، متولد 1300 و 1259 قمری، متوفای 1327 قمری که در تهران به دار آویختن. این مرجع بزرگ فقهی سال 1307 به نظرم یا 12 از طریق جبل رفت مکه، جبل از نجف می رفتن. اوزا را دید که چقدر غارت می کنن، چقدر افراد را می کشن. آمد نجف، با علمای نجف مشورت کرد. مرحوم آیت الله فاضل شربیانی، آیت الله مامقانی و دیگران در آن زمان همچی فتوا دادن که حج از طریق جبل حرامه. بنابراین اگر ما میگیم استطاعت مکانی، فعلا در نظر چیزی نیست، اما فقه ما که مال امروز نیست، فقه ما مال همه دوران هاست. ممکنه روزی هم باشد که انسان نتوند با این وسیله هوایی برود، باید وسیله زمینی برود. خب وسیله زمینی ممکنه این مشکلات پیش بیاد. پس استطاعت بدنی، استطاعت مالی، استطاعت مکانی، استطاعت زمانی هم گفتن، این ظاهرا خیلی مهم نیست. خب معلوم است که باید ذی‌حجه باشد که این آدم بتوند در ذی‌حجه در مکه حاضر شود، و الا اگر من برم در ذی‌حجه به مکه نمیرسم، مسلمن حج از من ساقطه. بنابراین استطاعت زمانی، امکان این است که من بتونم در ایام حج در مکه باشم. خب الان در ظرف 2.5 ساعت شما را در جده میگذارد. از جده هم تا مکه 1 ساعت و 2 ساعت بیشتر نیست. اما در اون زمان گاهی از شرق اسلامی، مشرق اسلامی، ماوراء النهر باید سوار بشوند، شتر، قاطر، 6 ماه طول میکشید که بیان برسن به مکه، 5 ماه طول میکشید. ولذا آقایان میگفتن استطاعت زمانی که آیا میرسید در این زمان، میرسید به مکه یا نمیرسید. خب از این مسئله بگذریم. بله، مکانی برای یعنی راه امن باشد دیگه. سرب میگفتن، سرب امن باشد. خب ملاحظه بفرمایید. قال صاحب الجواهر، بله، استطاعت شرعی طریقی، من استطاعت طریقی، من مکانی نوشتم. الاستطاعت المکانی به انگکون طریق امنه. سفر بیاره 476. قال صاحب الجواهر ان الاستطاعت شرط فی الوجوب به اجماع المسلمین و نص الكتاب و سنت المتواتر من سید المرسلین، بل لعل ذالک من ضروریات الدین. البته مرحوم جواهر مبالغه کرده، این از ضروریات فقه، نه از ضروریات دین. فرق است بین ضروریات فقه و بین ضروریات دین. از ضروریات فقه من یه مثالی بزنم. مثلا نزدیکی با همسر در دوران تقاعد، آقایان میگن از ضروریات دین حرمت. نه، از ضروریات فقه است. فرق است بین ضروریات فقه و بین ضروریات دین. ضروریات دین محدود است به چند موضوع، که اصل وجوب الحج، فلو حج بلا استطاعت لم یجزه عن حجة الاسلام لو استطاع بعد ذلك. خب این یه مقدمه بود گفتیم. الان بحث ما در مقاماتی است. المقام الاول، تمام بحث ما به عنوان مقام پیش می رود. المقام الاول، آیا استطاعتی که در حج هست همان استطاعتی است که در صلات، همان استطاعتی است که در صوم، یا حج استطاعت خاصی دارد؟ ما معتقدیم استطاعت على قسمین، استطاعت عقلیه و استطاعت شرعیه. صلات استطاعت عقلی میخواد، ولو کمی به زحمت بیفتد نماز میخونه. اما حج استطاعت عقلی کافی نیست، استطاعت خاص میخواد. اگر انسانی هست متسکعن رفت مکه، من لغت را نگاه کردم، تسکع ای حج بلا زاد ولا راهله، المستجلی گدائی کرد، تو راه گدائی کرد. آقایان میگن کافی نیست، من حج متسکعن او حج مستدیگن کافی نیست. چرا؟ چون در حج استطاعت خاصی معتبر است، نه استطاعت آب. تمام تکالیف مشروط به استطاعت عقلی است. اما حج علاوه بر استطاعت عقلی چه میخواد؟ استطاعت شرعی هم لازم داره. دلیل من بر این مسئله چیه؟ آیه است. قرآن کریم چه میفرماید؟ آیه را بفرمایید. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه. شما میگید استطاعت عقلی، خب استطاعت عقلی که گفتن نمیخواد. خدا در نماز گفته استطاعت عقلی، سل ان استطعت ابدا، در نماز نگفته سل ان استطعت. چرا؟ معلومه، انسانی که عاجز باشد صلات برش واجب نیست. معلوم می شود که در اینجا استطاعت را میگد، آشمن بذار، معلوم می شود که استطاعت را در اینجا میگد، این استطاعت غیر از استطاعت مشروط در صلات. ولذا اقیم الصلات نگفته این استطاعت. از کنم می فرد بگد که بله، اقیم الصلات لدلوک شمس الى قصق اللیل، نگفته این استطاعت. معلوم می شود در اونجا استطاعت، استطاعت عقلیه، اما در اینجا نه، استطاعت شاهانه است، استطاعت خاصی میخواد. یه آدمی متسکعن برود کافی نیست، گدائی کند برود کافی نیست، باید دارای این چهار استطاعت باشد تا اینکه برای او حج حساب بشود. در این مسئله یک مخالف داریم، اون مرحوم خوئیست. مرحوم خوئی اعلی الله مقامه در آیه، حواستون اینجا هست، در آیه میگه نه، این استطاعت همان استطاعت عقلیه، حج از نظر آیه بر همه واجبه، ولو یه آدمی باشد متسکعن برود، ولو مستدیگن برود. حالا این دوتا ممکنه حرجیه، نه کارگری کند برود، تو راه کارگری میکند میرود، شفری میکند میرود، میگد بر اینها واجبه. آیه میگد استطاعت شرعی، نمیگد استطاعت عقلی، میگد خرجه ازاکان حرجیگن شدیدن. اما روایات بله میگه قبول دارم، روایات حج استطاعت عقلی را نمیگد، استطاعت خاص را میگد. من کان له زادان و راهله، هم راهله داشته باشد هم زاد، راهله داشته باشد راه برود، زاد داشته باشد در راه بخوره. بنابراین مرحوم خوئی اعلی الله مقامه فرق بین دلالت الآیه و روایات، میگد آیه اعم است، هر نوع مستطی را میگیرد، فقط آنی که ما میتونیم بگیم حرجی را نمیگیرد، چون قاعده لا حرج بر تمام اطلاقات حاکمه. اما اگر حرج را بگذاریم کنار، کل من استطاع ولو بالعمل فی الحج، آشپزی کند در حج، رانندگی کند در حج، این باید برود از نظر آیه. بله روایات میفرماید که قبول دارم، روایات استطاعت شرعی را میگد، من کان له زاد و راهله. خدمتشون عرض میکنیم، سفره بیارید، صفحه 1476 سطر آخر میگد هازا به اعتبار حکم العقل و الآیه و اما به حسب الروایات فالروایت المعتبره فی الحج اخص من با یقتضیه العقل و الآیه حیث فسرت الاستطاعه فی جمله من الروایات بالزاده و الراهره. گناه از علیه خدمتشون یه اشکالی داریم. گناه از علیه یه اشکال اون کدومه؟ اون این است که اگر واقعا استطاعت عقلیه و چرا دیگه گفته؟ هر بچه می فهمد که التکلیف ها مشروطن به الاستطاعه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگر واقعا استطاعت عقلیه این همه می فهمند دیگه گفتن نمیخواد. ولذا در غیر حج ابدا کلمه استطاعت نیومده. تعجب است که مرحوم خویی چرا از این نکته غفلت کرده که اگر مراد استطاعت عقلیه یعنی همان استطاعتی که در بقیه احکام هست چرا در این آیه گفته اما در بقیه تکالیف نگفته؟ در بقیه تکالیف یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام خرجه مریض را خرجه کلمه استطاعتی نگفته. یلاحظ علیه انه لو کان المراد من الاستطاعت فی الآیه هو الاستطاعت العقلیه لما کان هناک حاجت لذکرها. چرا؟ لان عامت التکالیف مشروطت بها ما انا نرا ان غیر الحج مطلقت غیر مقیده و هذا دلیل على ان المراد بالاستطاعت فيها غیر العقلیه بل الاستطاعت الخاصه. حالا اسمش رو بگذار استطاعت شرعی یا اسمش بگذار استطاعت شاهانه به شرعیه او العرفیه وهیه التي فسرت هر روایات و علا ما ذکرنا فمن استطاع الى الحج بلا زاد ولا راهله كما اذا كان في خدمه الحجاج آشپزه او يعمل في الطريق تراه سرتراشی میکنه سلمانی است و هی مردم را عرض کنم یا کارگر است عرض کنم او يعمل في الطريق فيتمكن من الحج بعمله این برش حج واجب نیست فهما داخلانه فهما فیتمکن فیهما و علا ما ذکره اشتباه کردیم فعلا ما ذکره سید خویی فمن استطاع الى الحج بلا زاد ولا راهله کما اذا کان فی خدمت الحجاج او یعمل فی الطریق فیتمکن من الحج بعمله فهما داخلان فی الآیه از نظر سید خارجان بر روایات اما از نظر ما نه آیه گرفته و نه روایات. تمام بحث فردای ما دقیقه. من موضوع را مطرح میکنم مطالعه کنیم. سه تا ما حاجی داریم، یه حاجی داریم راهش دوره اما میتواند بدون مشقت پیاده برود حج. عرض کنم هستن ورزشکارانی هستن که پیاده روی براشون مسلمه، کار راحت. نائی یعنی چه؟ دور. اما میتوند بلا مشقت برود حج. دو، قریب من مکه میتوند بدون مشقت برود حج. فی نفس المکه، آیا در همه اینها راهله شرط یانه؟ فعلا راهله را بس میکنی؟ زاد را در مقام سادس بس خواهیم کرد. فعلا بحث ما در مقام سانیست. آدم دور است راهله نمیخواد، پول هواپیما نداره، اما فرزشکار است میتوند پیاده برد به حج، راهش دوره. دوم نزدیک است، میتواند راهله هم ندارد، میتواند حج برود. سوم که خود مکه هست، سومی که جای بحث نیست. خب سومی که دیگه مکه هست دیگه راهله نمیخواد، مگر بگید عرفات و منا. بس در دومی است که آیا دومی اولی و دومی که میتواند مشین برود برا حرج، آیا حج بر این آدم واجبه یا نه؟ بعضی از آقایان میگن واجبه، تا فردا انشاءالله.